بسم الله الرحمن الرحیم. خب اساساً انسان یک موجود هدفمنده، انسان یک موجودی است که نمیتونه بدون هدف زندگی کنه و البته حیوانات هم اهدافی دارن، منتها اینقدر اهداف اونا کوتاه مدته، اینقدر اهداف اونها جزئی و در موارد خیلی اندک و بی‌ارزشه، حیوان رو موجودی هدفمند نمیشه تلقی کرد. هدف میتونه خیلی دم دستی باشه، آدم تشنشه میره آب میخوره، برای چی داری میری به سمت مثلا شیر آب، برای چی داری میری به سمت یخچال، تشنمه میخوام آب بردارم. این مقدار هدف که خیلی نزدیکه، خیلی جزئیه، خیلی بی‌ارزشه، حالا ممکنه حیاتی هم باشه برای انسان، مثل امنیت انسان فرار میکنه در یک تیراندازی گلوله نخوره، ولی اینجور اهداف انقدر نزدیکن، انقدر جزئی هستن، انقدر حد اقلی هستن، زیاد نمیشه اسم هدف روش گذاشت. موجود منفعل هم همین وضعیت رو داره. موجود منفعل کسی است که تحت تأثیر اهداف کوچیک قرار میگیره، تحت تأثیر ضرورت‌های اولیه قرار میگیره. هدف اگه بخواد به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا بکنه، باید اولا بلند مدت باشه. وقتی گفته میشه انسان موجودی است هدفمند، یعنی موجودی است که میتونه هدف بلند مدت انتخاب بکنه. ویژگی حالا هر چقدر این هدف بلند مدت از نظر زمانی، از نظر ارتفاع هدف که وقتی میارید تو عرصه معنویت هدف رو میذارید مثلا قرب پروردگار عالم که موضوع بحث ماست، خب این بلندای هدف شکوهش و زیباییش خودشونشون میده، انسان رو لبریز میکنه از همون شکوه و قیافه آدم اصلا شبیه اون میشه. این که در روایت ها فرمودن المرء مع من یحب، انسان با هر کسی است که با هر چیزی است که به آن علاقه دارد، اگر یه سنگی رو دوست داشته باشی با اون محشور میشی. مهمترین دوست داشتنی، مهمترین دوست داشتنی که روی انسان تأثیر میگذاره اون هدفیه که آدم دوست داره. شما هدفتون رو نگاه بکنید. حتی من میخوام یه تعابیری به کار ببرم، شما ممکنه یه مقدار این تعابیر من رو نامفهوم یا نارسا تلقی بفرمایید. کلمات خوبی آدم برای تبیین این ماجرا نداره. هدف قیافه آدم رو تغییر میده. هدف روحیه که چه عرض بکنم، چهره انسان رو هم تحت تاثیر قرار میده. کسانی که آن اهداف بلند، آن اهداف مقدس، آن اهداف عرشی، یا اهداف نگیم، هدف بلند تو ذهنشون، تو قلبشون جدی قرار میگیره، شما بی تردید رو قیافشون هم میبینید تأثیر گذاشته. ما میدیدیم این رو تو بچه های جبهه. از یک زمانی به بعد آقایون عوض شد، همه بهش میگفتن، مثلا حالا با شوخی و تیکه میگفتن فازوالا میزنی، نوربالا میزنی، نمیدونم، حالا دیگه عبارت های مختلف تا به شهادت میرسید. عمق نگاهش یک پختگی پیدا میکرد. هدفت کوچیک باشه، دور چشمت نشون میده این کوچیکی رو. نمیدونم چجوری بگم، ما از شنیده ها داریم نقل میکنیم دیگه، خیلی شاید به زبان این دنیا نشه این حرف ها رو ملموس و کم میگفت، ولی هدف آن دوست داشتنی است که انسان رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، شخصیتش رو انسان رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، روحیات بلکه امور جسمانی او رو. هدف سبک زندگی انسان رو تغییر میده، هدف نحوه بیدار شدن از خواب رو معین میکنه، هدف دقت انسان رو افزایش میده. بستگی داره به شما چه هدفی توی زندگی خودتون انتخاب کرده باشید. انسان موجودی است که بی هدف نمیتونه زندگی کنه، اما اگر اهداف کوچیکی داشت، مثل حیوانات که اهداف کوچیکی دارن، این که بهش اولا هدف نمیگن، نمیشه میگن انسان منفعل. هدف باید اون برجستگی خودشو داشته باشه. حالا بازم اونایی که هدفشون این است که انسان‌های موفقی بشن، نیم سانت قد دارن، لااقل نیم سانت، حالا دیگه یه سانت دیگه آخرش اگر بخوایم خیلی با هم دیگه چونه بزنیم، ولی اون انسان‌هایی که فراتر از موفقیت می‌اندیشن، هدف‌هایی بالاتر از این اموری که عموم آدم‌ها درک می‌کنن، انتخاب میکنن اینا. مثلا شما فکر میکنید مثلا بعضی از اهل معرفت چه چشم باطن بینی دارن که افراد رو باطنشون رو تشخیص میدن، میفهمن کی چقدر معنویت داره. نه، از یادم چشم باطن بین نمیخواد. اونی که هدفشو در اوج قله آرمان حیات بشر قرار داده که جز خدا نیست، نمیخوام زود اینم برم تو بحث تقرب و هدف الهی که شعاری جلوه بکنه بحثمون، ولی به هر نسبت شما هدفتون بره بالا، روی چهرتون و به طور مشخص من عرض میکنم روی دور پلک چشمهای انسان خودشونشون میده، تمام زندگی خودشونشون میده. هدف بلند انتخاب کردن این کار آدمی است، انسان است و هدف بلند انتخاب کردن، اصلاً قدم برداشتن به سوی هدف بلند، رسیدن یا نرسیدن به سوی به آن هدف بلند، کار کردن برای اون هدف بلند بسیار دقیق به اندازه انتخاب هدف خوب ارزش نداره، یعنی اصلا اونقدر مهم نیست. ارزش داره ها کار کردن، آدم یه هدف بلند انتخاب بکنه کار نکنه براش، قدم بر نداره به سمتش، خب به چه دردی میخوره؟ من میفهمم این مطالب رو که هدف بلند آدم انتخاب کرد باید براش تلاش بکنه، ولی دوستان من اینقدر انتخاب یک هدف بلند ارزشمنده و اینقدر آثار گرانبهایی در روح انسان میگذاره، قدم برداشتن به سوی اون هدف اونقدر اهمیت نداره. هدف بلند یکی از کارهایی که انجام میده اینه که مقدرات انسان رو تنظیم میکنه، اطرافیان انسان رو تغییر میده، چون خدا به هدف بلندی که یک انسان انتخاب کرده احترام میگذاره، خدا به جان دادن یک انسان و به هر عملی که دیگه بالاترین عمل انسان جان دادنه، اصلا و ابدا به شما عرض بکنم، گزارش دارم میدم بر اساس روایات، اونقدر اهمیت نمیده که به هدف این انسان اهمیت میده. هدفش بلند باشه بگیره بخوابه، شبا نماز شب نخونه. نمیخوام نماز شب خوندن رو تخته کنم. و هدف بلند داشته باشه فقط در مورد هدفش فکر کنه، فقط با اون هدف بلند عشق بازی کنه. خدا واقعا اول به هدف یک انسان نگاه میکنه، این میخواد آخرش به کجا برسه تعیین کرده؟ نه، اونو تعیین نکرده. گاهی هدف بلند مثل شهابی در آسمان اندیشه او می آید و می گذرد. آه خوب است ما به خاطر خدا. گاهی من دوباره تکرار کنم، مهم نیست شما مدام برای یک هدف بلند کارهایی را انجام بدهید، مهم این است که مدام این هدف بلند را در ذهن و قلب خود تکرار کنید. ببینید داشتن اون هدف و پرداختن به اون و به یاد اون بودن و این خیلی تأثیر گذاره. و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن که شما یه هدف بلند انتخاب کنی و بعد همه اینا در خدمت شما قرار بگیرن. ابلیس و تمام عواملش هم در کارن برای اینکه شما رو از انتخاب یک هدف بلند غافل بکنن. این هدف ویژگی هایی باید داشته باشه که حالا در موردش باید بازم صحبت کنیم این شبها. یکی از ویژگی هاشو که شب اول عرض کردم این است که بشه بهش عشق ورزید، بشه وجود انسان رو آتش بزنه، بتونه انسان براش کرور کرور عشق بریزه، حق حق گریه کنه. مثلا شما هدفتون این باشه که یک مدرک فوق تخصص بگیرید، دارید وسط راه هم میرید، میتونید برای این مدرک فوق تخصص حق حق گریه کنید؟ نمیتونید. مثلا هدفتون این باشه که میلیاردر بشید، در راه خدا هم میخوای خرج کنی، از فقر رو میخوای در بیای، عزت برای خودت و خانواده و اطرافیان ایجاد کنی، آفرین، خیلی هدف خوبیه. میتونی باهاش عشق بازی کنی؟ نمیتونی. هدف باید بکش انسان رو، بکش انسان رو، روشن کنه وجود رو. چی بگم، واقعا زبان الکنه. انسان تا به یه همچین هدفی نرسه، اولا بلندای هدف اولین ویژگی اون هدفی است که انسان باید انتخاب کنه و الا بیقرار باقی میمونه. دوم عمق این هدف در وجود خودش که آتش بزنه. اصلها ثابت، فرعها فی السماء. انگار این آیه قرآن که می‌فرماید اصلها ثابت، فرعها فی السماء، مثال شجره طیبه، انگار این تمثیل در قرآن کریم مال هدفه، مال نیته. چیه در وجود انسان؟ که شجره طیبه، اصلها ثابت، فرعها فی السماء، تؤتی و کلها کل حینن، دائما میوه میده. شاخه‌هاش کجاست؟ خدا میفرماد تو آسمونا. ما آخه اگه 4 متر بره بالا میگیم اوه رفته تو آسمون شاخه‌هاش، ولی خدا که بگه تو آسمونا هست، خدا خب به این سادگی یک قد و قواره نیمه بلند رو اینقدر بلند اعلام نمی کنه. هدف اینجوری میشه. هدف باید چکار کنه در دومین ویژگی که برای هدف الان داریم با هم مرور میکنیم؟ بتونه انسان رو جمع بکنه. انسان خیلی موجود بازیگوشیه. اینستاگرام بر اساس بازیگوش بودن انسان طراحی کردن، میچینن تصاویر مختلف در کنار تو و تو مدام سرگرم از این شاخه به اون شاخه. اصلا وضع انسان طبیعی که خود رو تربیت نکرده همینه. وضع انسانی که اون هدف بلند و پر از آتش و حرارت رو انتخاب نکرده همینه. هر دقیقه این برامر نک میزنه، به آرامش نمیرسه، متمرکز نمیتونه بشه. هدف باید جمع کنه آدمو. یکی دیگه از ویژگی های هدف، اون هدف خوب. اون هدف خوب یعنی چی؟ خوب رو من دارم ترجمه میکنم الان. هدف خوب یعنی چی؟ آقا برو هدف خوبی انتخاب کن که این ویژگی ها را داشته باشد. نه، هدفی که این ویژگی ها را داشته باشد خوب است، ولی خود انسان ازش بیزار میشه. این بحثی که بنده دارم عرض میکنم نه بحث اخلاقیه، نه بحث ایدئولوژیک، بحث دینی هم به یه تعبیری که دیگران دین رو تعریف میکنن نیست. خود دیگران فکر میکنن دین یه سری مقدساتی که از بیرون به انسان تحمیل شده. ما تعبیرمون از دین این نیست. دین چیزی نیست جز خود ما، خود حقیقی ما، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون دین حنیف، اون ساختار وجود انسان که دیشب ما در این باره صحبت کردیم. هدف خوب، حالا ویژگی‌های هدف خوب رو امشب داریم میگیم. دیشب در مورد هدف انتخاب هدف خوب صحبت کردیم، گفتیم انتخابی در کار نیست، اکتشافه. باید پیدا کنی تو وجود خودت، بگردی اینجا صدا بزنه. آب دستی فایده نداره، باید یه کاری بکنه انسان این هدف خوب از دل خودش پیدا بشه. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، رفتیم تو بحث دیشب دوباره، گفت این خورشید خدای من است. خورشید غروب کرد، ماه خدای من است، ستاره خدای من است، اینا همه غروب کردن. گفت انی لا احب الافلین، من غروب کننده رو که دوست ندارم، اینا نمیتونن برای من باشن. انی لا احب، نه خدا دستور داده خورشید را اله خود قرار نده، نه من خودم نمیپسندم. من خودم نمیپسندم. تو چی رو میپسندی؟ میگه من یه چیزی میخوام که غروب کننده نباشه، افول کننده نباشه، من اینو میخوام. خدا آن است که من میپسندم. خیلی جالبه، صفات خدا رو از دل خودش داره در میاره بیرون. صفات یک هدف خوب هم از دل انسان در میاد بیرون. شما بگو، شما خودت بگو، اصلا من بقیهش نمیگم. یک هدف خوب چه هدفی است؟ بگو چقدر قشنگه این هدف. هدفی است که هیچگاه تمام نشود، هیچگاه به تهش نرسی، و هر گاه هم، هر قدم هم، هر گام هم به اون نزدیکتر بشوی. نه اینکه ما رو بذاره سر کار، یه هدفی داشته باشیم، کو این هدف، ما کجا او کجا. نه، اینم مزه نداره. من باید به هدف نزدیک بشم ولی هیچ وقت بهش نرسم، چون انسان به هدفی رسید تمام شده اون هدف. چقدر بلند باید باشه؟ اینقدر که من هیچ وقت بهش نرسم ولی هر لحظه باید بهش نزدیک بشم. باید جاذبه داشته باشه. الان خورشید با جاذبهش داره زمین رو دور خودش میچرخونه، جاذبه داره. هدف باید ما رو آتش بزنه. اولا باید بلند باشه. در بلندای هدف، نمیدونم دیگه شما چه تعابیری به کار میتونید ببندید، حتما بهتر از من میتونید تعابیر درستی که نشون بده این معنا رو پیدا بکنید. حالا روایات در این زمینه ها خیلی روایات قشنگی هست که وقت شد میخونم بعضی از این روایات رو برای شما. هدف بلند، هدف پر از حرارت، پر از آتش و عشق و شور که انرژی بده به آدم، عشق آدم رو جاری کنه، آدم در دوریش بتونه گریه کنه، عشق بریزه، قصه بخوره. قصه خوردن خیلی قشنگه، قصه قشنگ قشنگه، قصه حسرت نه ها، قصه این که یعنی افسردگی نه، من کی میرسم به این هدفم. این قصه خور گریه کن که داره میگه من کی به این هدفم میرسم، تو چشماش نگاه میکنی پر از نشاطه. آقا دومادا و عروس خانوما این نشاط رو ندارن. و داره اشکم میریزه. واقعا ما هنر نداریم زندگی یه آدم هدفمند رو به تصویر بکشیم. کاراکترش در بیاد تو داستان ها و فیلم نامه های ما. من عرض کردم هدف بلند روی چشم، روی پلک چشم تأثیر میگذاره. نمیدونم اینجور آدم ها رو از نزدیک دیدی یا نه، نگاهت میکنه میبینی تو چشماش اوه، از شما نگاهش رد شده به اون افق چند میلیارد سال نوری اونورتر داره نگاه میکنه، ته نداره نگاهش. ما نمیتونیم یه فیلمی، یه داستانی که یه بازیگری بیاد توش این نقش رو بازی کنه با آرامش، با دقت، با گرما. دیروز عرض کردم مثال اون آقایی که بیقرار شده بود، با وجدان بودا الکی سرگرم نمی شد، این گفت نه من آروم نشدم. واقعا آدم بعضی ها رو هدفاشون رو می بینه حالش از زندگی به هم می خوره، اصلا افسرده می شه آدم. بعضی از انسان های موفق براش کف می زنن، من نمی خوام بگم تو چه برنامه هایی، جیغ و هورا کف ها، آدم با افسردگی از پای تلویزیون بلند میشه، این آخه برای چی این کار رو میکنه، چی شد آخه؟ هدف بلند، هدفی که خب چقدر بلند بهش برسم و نرسم، هیچ وقت نباید بهش برسی، به تهش نباید برسی. الکی هم خودمون رو سر کار نذاریم ها، هی اسلو موشن را بریم برای این که بهش نرسیم، نه بدو بدو، خیلی با سرعت نور برو، اگه رسیدی به تهش. بازی که نمیخوایم در بیاریم که، ولی باید بهش نزدیکتر بشی. خب آقا بگو این همچی هدفی خداست دیگه، خب خودت میدونی دیگه، من چرا بگم؟ ویژگی دیگر این هدف، حالا اینجا توضیح داره، ببینید انسان موجود تنوع طلبیه، البته این اتهامیه که به انسان میبندن، به یه معنا انسان تنوع طلب نیست، دنبال اون هدف اصلی خودشه، سراغ هر چی میره میبینه این اون نیست، برمیگرده بهش میگن تنوع طلب، تا به اون هدف اصلی نرسه این ور اون ور سرگردانه. دیگه طاقت نمیارم، بذارید یه روایت برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان القلب لیتجلجل فی الجوف، جوف یعنی سینه، درسته؟ قلب یتجلجل بیتابه، بالا پایین میفته، نمیدونم استراب داره در وجود انسان، یطلب الحق، حق رو دنبالش هست که پیدا کنه، فاذا اصابه اطمئن و قرر، وقتی که به حق برسه آرامش پیدا میکنه و قرار پیدا میکنه. حالا اینجا مرقوم فرمودن روایت و کلام حضرت رو به حق، همونه دیگه، منظور همینه. بعد می‌فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، منظور اینه که هر کسی خدا دوستش داشته باشه بخواد سینه‌شو گشاده می‌کنه برای اسلام. اینا منظور همونه، من نمی‌دونم شما این عبارات‌ها رو چجوری می‌خونید، این کلمه اسلام، کلمه حق، اینا مثل تعلیمات دینی مدرسه که خیلی کلمات بی‌مزه‌ای یعنی وقت نخونیدا، اینا رو مثل مباحث معرفتی و عقیدتی خیلی بیمزه باش برخورد نکنید. یعنی هدفی که عشق منه، آتش زده منو، بیقرارش بودم، الان قرار پیدا کردم. بگذارید یک روایت برای شما بخونم از ادعیه در مقام مناجات، ببینید با خداوند متعال چجوری الهی به کهامت القلوب الوالحه، خدایا فرد تشنه و سرگردان انسانهای واله شیفته تو هن و علا معرفت که جمعت العقول المتباینه، و این عقلها و اندیشه ها وقتی به معرفت تو که میرسن یک تمرکزی پیدا میکنن. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک، دلها قرار پیدا نمی کنه مگر هنگام دیدن تو. خب معلومه این خدا اگه دیدنی بود به دیده چشم تمام می شد، تمام می شد. بعد می گفتی خب بعدش چی؟ چه آدم بعدش می خواست چه خاکی به سرش بریزه؟ بهشت خدا هم اگر ملاقات خدا، اون عشق، اون آتش، اون سیر دائمی به سوی خدا مقرب تر شدن دائما تا ابد نبود، بهشت خدا هم حوصله آدم رو سر می برد. شما این سه ویژگی رو، بلندای هدف، بهش برسی و نرسی، دائما الالعبد و آتش زدن این هدف دل را در نظر بگیرید، بسیاری از ویژگی های دیگهی که من یادداشت کردم برای شما عرض بکنم همه رو پیدا میکنید. میخواید با هم حال کنیم، بیشتر حرف بزنیم، ولی میخوام زودتر از این مقدمه عبور کنم. مثلا تمرکز به آدم میده، مثلا اخلاق آدم رو درست میکنه، مثلا اتحاد، چه اتحاد قلبی عجیب غریبی، چه رفاقتهایی درست میکنه بین آدم ها. ببینید در یک روایتی میفرماد مؤمن سه جا خیلی خوشحال میشه: یکی هنگام ملاقات خدا، یکی هنگام ملاقات برادران دینی. آقا ملاقات خدا کجا، برادران دینی کجا؟ اینا از یه جنسن. اگر اینا همشون یه هدف داشته باشن به همدیگه یه پیوندی پیدا میکنن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، رفقا روز قیامت که حقیقت عالم نشون داده میشه، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، رفقا همه با هم دشمنن، دشمن میشن. ماهیت رفاقت ها رو میاد، چیزی نیست جز عداوت. الا المتقین، متقین فقط با هم خلیلن. خلیل یکمی رفاقتش سنگین تر از رفیق و دوست و اینهاست. ارتباطات اجتماعی فوق‌العاده ایجاد میکنه. حالا تو خانواده چه میکنه؟ قوقا میکنه. توی نمیدونم جامعه چه اتحادی ایجاد میکنه بین اینا که هدفشون مشترکه. اصلا عجیب و غریبه. واقعا بدون تعارف یک روح هم در دو جسم. واقعا بدون تعارف اون یکی تو خونش 1000 کیلومتر اونورتر دندون درد میگیره، این بلند میشه از خواب میگه نمیدونم چش شده. کی چش شده؟ به تو چه ربطی داره؟ مثلا ما فکر میکنیم خیلی انسانیم، خیلی هنر داریم، خیلی درک انسانی داریم، یه کمی رابطه مادر با فرزند رو درک کردیم. مثلا رابطه تو هم نفهمیدی یعنی چی؟ رابطه ندیدی یعنی چی؟ اومد پیش امام گفت گاهی دلم میگیره نمیدونم چرا، گاهی شاد میشم نمیدونم چرا. فرمود این به خاطر ارتباطت با امام زمانت. امام زمانت دلش میگیره، دل تو میگیره. اونایی که گریه میکنن در دوری امام زمان، شما فکر کنید دلیل دارن؟ دلیل ندارن، نمیتون توضیح بده. دعای ندبه مفصل ترین توصیف از حال یک کسی است که در دوری امام زمان گریه میکنه. خب میخوای آقا رو ببینی که چی؟ زندگی تو بکن. نمیتونیم، اون نمیتونه برای شما بیشتر از این توضیح بده. کارش به جایی میرسه که میگه کاش یک کسی بود با هم گریه میکردیم، من تسکین پیدا میکردم، بغض گلوگیر داره منو میکشه. بابا یک کسی گریه نمیخواد بکنه، مثل من قصه‌دار نباشه، خار تو چشمش رفته باشه، همجوری عشق بریزه، من عاشقم گریه میکنم. او عاشق نباشه، او شبیه ظاهری باشه از نظر عشق ریختن، بشینیم با هم گریه کنیم. چرا به چه حالی رسیده؟ اینا زندگی میکنن، ما هم زندگی میکنیم. اینا همش سر انتخاب هدفه ها. هدف وقتی آتش زد، وقتی بلند بود، وقتی در قصه رسیدن و نرسیدن جاودانه بود. شما در ادبیات فارسی دیدید چقدر از کلمه ناز استفاده میشه؟ معشوقی که دائما ناز داره میکنه و عاشق خودش رو میکشه، این همون حرفه دیگه. عروس تو مادام میگه چقدر میتونن برای هم دیگه ناز کنن دیگه، حالا یه مدتی تو خواستگاری ناز میکنن، یه مدتی تو دوران عقد ناز میکنن، بعد دیگه زندگی عادی دیگه میره دیگه، نازی ندارن برای هم بکنن. اون نازی که تو ادبیات فارسی اومده اون مال خداست. مثلا من بخوام از آثارش بگم، قدرت تمرکز رو در انسان افزایش میده، قوای روحی انسان رو افزایش میده. مثلا حالا تیول ارز، حالا ما که برامون چیزا خواب و خیال هم نیست، حتی تو خواب و خیال هم تیول ارز رو نمیتونیم تصور کنیم یا تجربه کرده باشیم، ولی اونا که براشون چیزی نیست، ما ول کنیم حرفا چی، قوای روحی شکوفا میشه. میگن شکوفایی استعدادها اصلش با انتخاب هدفه. نمیدونم چی بگم، اخلاق انسان اصلاح میشه، اصلا یه درس اخلاق نمیخواد بری، مهربون میشی با همه، عبور میکنی از بالا سر همه، عبور میکنی. قرة عینه فی ما لا یزول، قرة العینش آن امر زائل نشدنیه، و زاهد میشی و زهادته فی ما لا یبقا. خیلی اتفاقهای عجیب و غریب میفته. من نمیخوام همینجوری هی تبلیغات کنم درباره این هدف بلند، ولی خدا به ما امکان داده ما خود او رو و رسیدن به او رو هدف قرار بدیم. میدونید خدا چه اتفاقی رو رقم زده؟ این دیگه بحث فردا شب، من دارم امشب میگم، رفتم جلوی کمی بعد برمیگردیم دوباره. کلاس اول ابتدایی دانش آموز، حالا معلوم نیست اصلا بخونه دیپلم بگیره یا نه، حالا تا بره مدرک دکترا بگیره، تا بگه، تا بره مثلا بعد از مدرک دکترا، آدم چقدر میتونه مگه تو این دنیای کوچولو رشد کنه؟ چقدر مثالهای ما بیمزه است. کلاس اول رفته بهش میگن آقای دکتر، بابا دکتر، حالا دانشگاه بره یه چیزی، دکترای پیوسته، به شوخی دکترای پیوسته اولش یه آقای دکتر بهش میگن گاهی، اول دبستان که نمیگن که، ممکنه بعدا تصمیم میگیره درس رو بذاره کنار به یه شغل خیلی مثلا پایین تره بدون دانش. شغل همه محترم هم، ولی آی دکتر واقعا یه کسی حقیقتا با آدم تو اول دبستان، حالا اول دبستانی هم که زیاد متوجه نیستن، بخواد آدم متوجه باشه بیاد بگه آی دکتر، خیلی حال میده با آدم. و خدا هدف عبادت ما فسقلیا رو. ما که اصلا عددی نیستیم. چی قرار داده؟ همون هدفی که برای رسول الله الاعظم قرار داده است. آقای دکتر چیه؟ بگو قربتن الله. اصلا آدم بزرگ میشه. برای من این کار رو بکن. در ابتدای راه میلیاردها سال نوری فاصله داری. میگه من برای من برای اون هدف نهایی این کار رو بکن. چه شخصیتی به انسان میده. این که میفرماید عزت برای خداست و رسولش و برای مؤمنین. عزت از کجا در میاد؟ اصل پایگاه عزت اینه. مثلا شما ببین همین الان بگو. بگو خدایا من جلب نظر تو رو میخوام. به خدا بزرگ میشی. از همه شازده های عالم میزنی بالاتر. آسمان و زمین و ریز میبینی دیگه. فرشته ها به تو اقتدا میکنن. کائنات تحسینت میکنن. راه میری همه ذرات به تو برمیگردن نگاه میکنن. هدف بلند انتخاب کردن خیلی آثار عجیب و غریبی داره. اون هدف بلند چیه؟ بگرد خودت. خودت ببین چیه. اول ببین دیشب عرض کردم کدوم هدف ها نمیتونن اون هدف بلند باشن. لا اله رو اول پیدا کن، بعد برو سراغ الا الله. اله میدونید راستی معناش چیه دیگه؟ اله، الهه شنیدید؟ اله چیزی که مردم سرگردانشن، حیرونتن. چه تجربه خوشگلی داره. ما فکر میکردیم از این کلمات زمخته بیمزه توی دانش سرد عقاید ازش حرف میزنن هست. اله تو کیه یعنی چی؟ واله کی شدی تو؟ سرگردان کی هستی تو؟ خیره به کی هستی تو؟ خیره بکنه تو رو. اله یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ کی منو خیره نکرده، هیچ کی نظر منو جلب نکرده. این هدف بلند خودشه. و خدا الهی دورت بگردم. خدا با این عظمت خیلی کوچه بازاری صحبت کنم، خود واقعا خودتو کوچیک کردی، در اختیار من قرار دادی من برای تو نیت کنم. بذارید من یه روایت برای شما بخونم. این زیادم حرفم کوچه بازاری نبود. بله، الهی لولا الواجب و من قبول امرک لنزحت که من ذکری ایاک. جانم چه کلماتی. خدا اگه تو دستور نداده بودی من به یاد تو باشم، تو را صدا بزنم، من قطعا به خاطر احترام تو نام تو رو نمی بردم. من کجا تو کجا؟ مگه الکیه؟ هزار بار باید دهان خودم رو شستشو بدم تا یک بار نام تو رو بر زبان جاری کنم. چی کار کردی خدایا؟ میگه منو صدا بزن. من تو رو صدا بزنم و تو جوابمو میدی. هزار تا میستید سر نماز، اولین اثرش چیه؟ چند دقیقه وایسادی الله اکبر کلمات خدا رو بر زبانت جاری میکنی، چیکار میکنی؟ رکوع، تعظیم، سبحان ربی العظیم، خدای تو چقدر با عظمتی، سبحانه. در واقع این سبحانه به قول حضرت امام یه عذرخواهی از این که خدایا ببخشید من نام تو رو بر زبان جاری کردم، تو منزهی از این که من تکبیر تو رو بگم. بعد بلند میشی، از امام میفرمودن، میگی الله اکبر، خدایا تو بزرگتر از این هستی که من تسبیح تو رو بگم که چرا تکبیر تو رو گفتم. بعد به سجده میری، خدایا تو منزهی از این که من تکبیر تو رو بگم که تسبیح تو رو بگم، تو رو منزه بدانم از این که یه دونه میخوای ذکر بگی دیگه بقیهش داری توبه میکنی از اون یه دونه ذکری که گفتی. امام تقریبا تفسیرش از نماز این بود. این هدف رو که خیلی با عظمته، هر کی میخواد این عظمت رو بفهمه و باهاش حال کنه ها، نماز رو مؤدبانه بخونه، این پیشنهاد خداست. بلکه خداوند متعال امر کرده به نماز تا تو بتونی این کار رو بکنی. اگه به میل خودت نماز میخواندی نه به دستور خدا، این اثر رو نداشت، اون عظمت رو درک نمیکردی، کوچیکش میشی، لهش میشی. لذا لطف کرد، دستور داد. آدم ها باید خودشون رو بکشن خدا اینقدر اومده پایین. خدا آخه تو داری چی کار میکنی؟ بعد خودش هم فرمود ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرورت کرده به خدای کریم؟ من تا میام با تو کریمانه برخورد کنم، تو چرا مغرورانه برخورد میکنی بیچاره؟ میدونیم به خدا کیه، تو کی هستی، فاصله چقدره. خیلی خدا عجیبه، خیلی عجیبه. عجیبترین حقیقتی که در عالم هست خود خداست. شما اینو قبول ندارید؟ بقیه عجایب رو خدا آفریده، خودش عجیبتر از همه عجایبشه. خب طبیعیه، لذا به او میگن اله، او اله ماست. الهی، الهی یعنی حیرانتم، سرگردانتم، دیوونتم، کشتی منو. یا الله یه معنای دیگه ای داره، اسم خدا رو داری صدا میزنی. الهی یعنی دیوونم کردی، دیوونه نکرده ما رو؟ بگذارید این حرف اینجا ها تمام باقی بمونه. یه کار عجیب دیگه هم خدا کرده. خدایا تو یه کسانی رو آفریدی، آخه این آفریده هات کجا، تو کجا؟ بعد بی تفاوت نبودی نسبت به اونها، خودتو به اونها نشون دادی، شناسوندی، اللهم عرفنی نفسک، جا انداختی براش، اینم دیوونه تو شده، واله تو شده. الان چقدر تو خدایا کوتاه اومدی. من نمیتونم بگم خدایا تو تواضع کردی، تواضع صفت بندگان است. چقدر بزرگواری کردی، چقدر بزرگواری کردی، اسم خودتو سر زبان آلوده کوچک ما انداختی، گفتی بذار این جوجه ها هم منو صدا بزنن تو عالم خودشون، با من حرف بزنن، به من تقرب بجوین، من آنها رو به خودم نزدیک میکنم. از عظمت توست، اصلا خدا یعنی همین. چه کردی تو؟ بعد تازه یه کار دیگه هم کرده، برترین انسانهاشو انتخاب کرده کشیده کنار. باهاتون کار دارم، برترین انسان ها در واله شدن برای خدا، در عاشق شدن به خدا، در مشغول بودن به خدا، اینا رو کشیده کنار. گفته شما که دیگه خیلی منو میفهمید، خیلی با من ارتباط دارید، خیلی درک میکنید، یه لحظه دوست ندارید از من جدا بشید، ولی من خدا از شما یه درخواستی دارم. خدا بگو درخواست چیه، امر کن میرید بقیه رو هم بیارید برید بین اینا. بعد عشق خلق و انداخت تو دل اولیاش، یه حرفی زده پیغمبر اکرم، کاش ما میتونستیم زندگی بیابانی داشته باشیم، سر به بیابان بگذاریم، کاش میتونستیم تمام لحظه هامونو صرف عیش و نوش بکنیم. مولای به ذکر که عاش قلبی، و نوش ما همین ذکر باشه و همین حرفا. ببینید خدا نمیذاره، مشغولمون کرده به دنیا و باید بخوابی چند ساعت و باید بری کار کنی و باید بری درس بخونی و، ولی انشالله بریم اون طرف دیگه عیش و نوش بساطش 100%، هیچ مشغولیتی هیچ مسئولیتی نیست. خدا رسول خدا اینو فرمودن، فرمودن حضرت موسی بن عمران چند روزی که با خدا سخن میگفت، یعنی در واقع خدا با او سخن میگفت، موسی کلیم الله، کسی که با خدا تکلم کرده، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، پیامبر اکرم میفرماد یه حرف خیلی عجیبیه ها، ببینم کی میگیره مطلب رو. فرمود چند روزی که خدا با حضرت موسی تکلم کرد، حضرت موسی نخورد، نه آشامید، نه خوابید، غرق و مستغرق کلمات خدا بود. اینجاش منظور نیست. بعد رسول خدا فرمودن که از کوه طور که آمد، با مردم که مواجه میشد، مردم باش حرف میزدن مشمئز میشد، شکنجه میشد. خب بله، تو با خدای لطیف الان داشتی گفتگو میکردی، با موجودات نابود شکنجه میشد. میخوام میگم یا رسول الله تو چقدر شکنجه میشی خودت وقتی با مردم سخن میگی. موسی علی نبینا و علی و علیه السلام ریزه خور خانه تو بود، که به معراج و قاب قوسین و ادنا که تو رفتی و رسیدی رسیده بود. رسول خدا داره حال خودشو میگه، گرفتی مطلبو؟ اولیایی رو انتخاب کرد، این هم از کارهای عجیب خداست. گفت برید، برید اینا رو بردارید برید، شما اولیاء من خودتون میتونید منو بفهمید، واسطه نمیخواید، اونا واسطه میخوان، دستگیری کنید، به فکرشون باشید. بعد محبتی که خودش داشت به بندگانش، این محبت رو تو دل اولیاء خودش هم انداخت. چقدر موجب زحمت اولیاء خدا شد، چقدر موجب، حالا دیگه به عشق خدا بار همه بندگان خدا رو به دوش میکشه، یک انسان، یک ولی خدا. بیاید بریم دعای ندبه با سکوت بخونیم. یه نفر میگفت من در یک رؤیایی امام زمان رو دیدم، یه حلقه ای دورشون بودن، همه در سکوت در محضر حضرت و حضرت نگاه میکرده، نه فقط به اون جمع، به خلق عالم. صحنه دقیقی رو دیده بود. اونایی که نزدیک میشن دیگه چیزی نمیگن، بار همه خلق خدا رو داره به دوش میکشه. اصلا من چی بگم به آقا برسم؟ بار منم داره به دوش میکشه، غم منم داره میخوره. چی بگم به حضرت که نمیدونه، همه چی میدونه، از من منو بیشتر میشناسه، بهتر از من خواسته های منو میخواد، اصرار داره. همه بار زندگیم رو دوش حضرت، تک تک ما. برید در خونه امام زمان، بگذارید حضرت بفرماید که چی میخوای؟ بگو آقا من چی میتونم بخوام؟ چی میتونم بگم؟ چی میتونم بگم؟ تشکر. چجوری تشکر کنم؟ چی بگم آخه؟ تمنا. چی بخوام آخه ازت؟ لال شدم یا ابن الحسن در مقابل تو. میفهمید چجوریه دیگه فضا؟ من زبانم الکنه. آدم پیش امامش لال میشه. چی بگه؟ میبینه که بار روی دوش امامش، بار روی دل امامش، و امامش دست فر نمیداره. تمام هم مقمش همینه، همین تویی که کنارش نشستی، واقعا رنج تو رو داره میکشه. او که خدا نیست، او انسانه، قصه میخوره برای تو. خدا فرق میکنه بالاخره، اولیاء خدا. شما رو چیکار کنم یا صاحب الزمان؟ شما رو من چیکار کنم؟ میبینید چه آدم لاله اسرائیل رو بخواد توضیح بده. چقدر جسارت آدم زیارت آل یاسین میخونه، چقدر جسارت آدم دعای ندبه میخونه. این دیدید دیگه مضمونش در مناجات خمسه عشر یه فراز خوندم که خدایا امر کردی و الا جسارت من نام تو رو ببرم. همین نسبت هم در جای خودش نسبت به حضرت ولی اثر و احمد راول فدا. حالا من یه نفر به شما معرفی کنم که به امامش این چنین بود، در کنار امامش عموماً ساکت بود. چی بگه؟ چی بگه؟ بگه فدات بشم. اصلا این جسارته. اما من کیم که فدای تو بشم؟ اصلا آقا حرفشو نزن. تشکر کنه. اصلا اینم جسارته. من چجوری تشکر کنم؟ اصلا باید برم بمیرم فقط. همینم گفتنش جسارته. من وقتی یه همچین چهره ای رو میخوام تصور کنم، به صورت برجسته اولین کسی که به ذهنم میرسه قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس نسبت به حسین. حالا امام حسین همین عباس رو بخواد بکشه، صدا میزنه ارکب بنفسی انت یا اخی، فدات بشم داداشه. کشتی اصلا ابو الفضل، نابودش کردی حسین. یک تواضع عجیب. دیدید بعضی از عرفا خوبان به طورتون خوردن، میرن کنار حرم، کنار زری، همجور ساکت. ساعت چی بگن؟ گاهی هیچی نمیگن، گاهی هم سلام میدن، اما سلامشون در واقع انجام وظیفه است، ته سلامش سکوته. کاش ما مجالسی داشته باشیم همه خودشون رو در محضر حضرت ببینن و هیچ نیازی به سخن نباشه و همه آرام آرام مثل شمع آب بشن. ولی خب خودشون دستور دادن صدا بزنید، سلام بدید، مثل خدا که دستور داده استغفار کنید، به یاد من باشید. خودشون دستور دادن، دوست دارن صدامونو میشنون، دوست دارن، نمیخوان که ما رو دق بدن. که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، امان از اون لحظه ای که عباسی که همیشه شرمنده تو بود باز شرمنده تو شد و نتونست آب رو به خیمه ها بیاره. همینجوری او شرمنده تو بود، همونجوری اصلا همیشه. اگر شما نمی گفتی به نفسی انت، باز شرمنده تو بود. اصلا امام اینقدر عشق داره، اینقدر بار امتشو به دوش میکشه، همین که تو عضو امت این امام هستی شرمندش. اصلا همین که شما عبد خدا هستید شرمنده خدا هستید. امام سجاد در صحیفه سجاده دعایی هست، صدا میزنه خدایا اگر منو ببخشی روز قیامت من چگونه از شرمندگی سرمو بلند کنم، در حالی که مضطر بخششه، در حالی که تمنا داره برای بخشش، چاره ای نداره، من که طاقت ندارم عذاب رو. خدایا چه میکنی شما با ابوالفضل العباس؟ ابوالفضل العباس با آقای بهجت هر موقع این رفیق ما میرفت پیشش که آقا من دارم میرم کربلا شما کاری ندارید، میگفت برو حرم ابوالفضل العباس از جانب من به عباس یک سلام بده. میگفتم آقا من حرم امام حسینم میرم از طرفتون سلام میدم. میگفت آقای بهجت سکوت میکردی چی نمیگفت. به نظر من آقای بهجت اصلا روش نمیشه چی بگه، من سلام برسونم به حسین، من سلام برسونم به حسین. خودشون دستور دادن، ولی یه بارم نمیتونستیم بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خودشون دستور دادن. غرق شرمیم، دیدید دیگه اولیاء خدا همش استغفار استغفار. این یک شرم ویژه‌ایه، یک چیزیه، انشالله همه تون درک کنید بالاتر از این کلمات و به هیچ کس هم نتونید بگید. هر کی هم درک کنید اصلا نمیتونه حسشو به کسی منتقل کنه، اینا گفتنی نیست. یا ابا عبدالله تو عباستو دوست داشتی، ارزشهای عباستو میدانستی، او از برجستگان امت تو بود، تو به عباس تکیه کرده بودی. خیلی قلب نازنینت آتش گرفت وقتی اومدی بدن قطعه قطعه ابوالفضل العباس رو رو زمین دید. کائنات شرمنده تو، همه هستی بده کار تو حسین، تو نباید این صحنه رو میدیدی. من اصلا فکر میکنم هیچ وقت ابوالفضل عباس با حسین حرف نمیزد از شدت معرفتش. یه بار یه جمله گفت، چشمشو باز کرد دید حسین میخواد بدن عباس رو بلند کنه، صدا زد آقا بدنم رو خواهش میکنم رو زمین بذار. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.